بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ثمره قولین بود که قیام شرط قرائت باشه و یا اینکه قیام یه واجب مستقلی باشد. مرحوم سید ثمره را پذیرفت که اگر قیام شرط قرائت باشد، شما که نشسته ای قرائت را خونده اید، واجب را نیاورده اید، بعد که بلند میشید باید قرائت را مجدداً بیارید، چون همون امر ضمنی هنو هست. امر ضمنی میگه که بیار قرائت را، دیگه نیاوردی هنو، نوبت به حدیث لا تعاد نمیرسه. امر ضمنی تکلیف را معین میکنه که بیارش، نمازتم صحیحه، دیگه نیاز به لا تعاد نداری. به خلاف این که ما بگوییم قیام واجب آخریه مقارن قرائت، فی ظرف القرائه، که اگر فی ظرف القرائه بود قرائت را صحیحا آوردید، امر به قرائت ساقطه، میمانه قیام، قیام قابل تدارک نیست، لا تعاد مگر به اعاده نماز، اونم که لا تعاد میگه اعاده لازم نیست. این ثمره ای که سید بیان کرد. مرحوم آقای حکیم ثمره را قبول کرد، ولیکن به بیان آخر. اون بیان را ما قبول نداریم. مرحوم آقای حکیم فرمود که لا تعاد بنابر شرطیت مجال ندارد، چون اون امر ضمنی را نیاوردی، خب میگه بیار، نوبت به لا تعاد نمیرسه. لا تعاد در جایی که اگر من نباشم میگه عید، خب منم نباشم نمیگه عید، میگه بیار. تا اینجاش گیر نداریم با آقای حکیم. اما این که مرحوم آقای حکیم فرمود که بنابر جزئیت که قیام شرط باشد در ظرف قرائت، گفت اینجا نماز صحیحه. چرا؟ چون این چونش دیروز بیان کردیم، ولی برای بعضی ها جا نیفتاده. چون که این قرائت اگر یه واجب آخری باشه در کنار قیام، واجب آخری باشه در کنار قرائت، پس جزء کل نمازه. خب جزء کل نماز را اگر شما ترک بکنی نماز باطله، وقت نوبت مثل لا تعاد میگه صحیحه. ایشون ازی باب لا تعاد را گفت که اینجا جاری میشه، چون که عدم این قیام مضر به کله، پس اگر لا تعاد نبود باید اعاده میکردی. لا تعاد میگه عاده نکن، یه حرف ایشانه. عرض مایی بود که نه، نکته عدم جریان لا تعاد این نیست، این که لا تعاد در جای جاری میشود که خلل فقد او همه را خراب بکند. میگیم نه، این شرط لا تعاد این نیست. شرط لا تعاد اینه که اونی را که خلله، اونی که نیاوردی قابل تدارک نباشه، نه که اونا رو خراب بکنه. نه، اونا رو ممکنه شما بگی که قیام که خلله ترک شده، قبلیار خراب نمیتونه بکنه. این سنت از سنت لا تنقض الفریضه، اونا رو خراب نمیکنه. نکتش نیست که اونا رو خراب میکنه، نکتش اینه که این قابل تدارک نیست الا به اعاده. وقت لا تعاد میگه اعاده لازم نیست. اینه که نکته لاد اون عرض ما با فرمایشان فرقش اینه. ایشان میگه که شما که قیام را نیاوردی، اگر جزء مستقل باشه ترکش همه را خراب میکنه، و وقتی همه را خراب کرده عاده لازمه. وقت لا تعاد میگه لا تعاد و سلاد، یه پیچی میده. ما نه، ما میگیم نه، این نکتهش نیست که اونا رو خراب میکنه. نه، اصلا ترک قیام قبلیار خراب نمیکنه، ولی چون قابل تدارک نیست، چون قابل تدارک نیست الا به عاده، لا تعاد میگه که لا تعاد نکته این که نکته لا تعاد جایی را میگیرد که اگر نباشد باید اعاده بکنی. بنابر شرطیت اگرم نباشه اعاده لازم نیست، دوباره قرائت را با قیام میارم. اما بنابر جزئیت، چون اون امر مقارنه دیگه، من نمیتونم اون مقارنت را ایجاد بکنم، امر او ساقط شده، من قرائت را آوردم، من نمیتونم این را مقارن او دوباره بیارم، این قابلیت تدارک نداره. هیچ راهی اگر لا تعاد نبود، میگیم این جز قابلیت تدارک نداره، پس نماز باطل. لا تعاد میگه نه، اعاده لازم نیست. فرق بیان ما با بیان آقای حکیم اینه که آقای حکیم شرط جریان لا تعاد را این میداند که این خلل، این رک نیاوردی همه را خراب بکند. ادعا میکنه خب جز و واجب همه را خراب کرده، وقت لا تعاد میگه اعاده لازم نیست، پس خراب نکرده. میگیم نه، اونا را از تأثیر میگه میندازه، میگه اونا را از این که موضوع اون مأمورون بباشه اخراج میکنه. میگیم نه، این ترک قیام کاری به اونا نداره، اونا رو از تأثیر نمیندازه، اونا صحیح واقع شده. من چون نمیتونم ادامه بدم، فرقش اینه. اون میگه چون اونا رو خراب میکنه، ما میگیم نه، چون نمیتونم ادامه بدم باید اعاده کنم نماز را. ما اینو میگیم، ما میگیم نمیتونه. نه، نکتش خراب کردن اونا نیست، نکتش اینه که این از قابلیت میاندازه، نه که اونا خراب میکنه. تا شما بگی نه چرا خراب کنه، اونا که فریضه یه، تکبیرت الاحرام فریضه یه، از سنت لا تنقض، خراب نمیکنه. نکتش چیه؟ ما هم قبول داریم لا تعاد اینجا جاری میشه و میگه نماز صحیحه، اون ترک قیام عیبی نداره. نکتش چیه؟ از باب اینه که این ترک قیام خلل در قبل ایجاد کرده، ایشان میگه، یا نه از بابی که ترک قیام قابلیت تدارک نداره. خب مهم نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود. فرمایش دوم فرمایش مرحوم آقای خویی بود که میگفت نه، چون که واجب ارتباطیه، همون حرفی را که در شرطیت گفتن، ایشون گفت اینجا هم هست، قرائت مقارن با قیام واجبه. خب شما میتونی قرائت مقارن را بیاری. درسته یه قرائتی آوردی و مقارن نبوده، اون جز مأمورمه نیست که. شما قرائت را ترک کردی، قرائت مقارن را ترک کردی. لا تعادم نباشه دلیل جزئیت میگه که قرائت را مجددن مقارن بیار. لا تعاد در جایی که اگر نباشه عاده لازمه، لا تعاد میگه عاده نکن. اینجا لا تعاد نباشه دلیل جزئیت میگه بابا مقارن را بیار، قرائت مقارن را نیاوردی بیار. تمام. حرف سومی بود که نه، ما عکس مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی میفرماید چه شرط باشد چه جز باشد این نماز صحیح هست، نیازی به لا تعاد نداریم. چه شرط باشد چه جز باشد این نماز صحیح هست، نیازی به لا تعاد نداریم. حرف سوم اینه که و ایشون میگه باید پس تکرار بکنه دیگه، قرائت را سرنو بیاره در یکی در یک فرض به خاطری که مشروط را بیاره، مشروط قرائت مشروط به قیام، در یک فرض قرائت مقارن با قیام، هر دو رو باید بیاره دیگه، سیاقتش فرق میکنه، در هر دو باید بیاره. حرف سوم اینه که نه، ممکنه بگیم در هر دو لازم نیست بیاره. بنابر جزئیت لازم نیست بیارد به حدیث لا تعاد، میگیم اون تقیید به مقارنت رو ما قبول نکردیم. نه، میگیم حرف سید درسته، کسی قرائت رو خونده جلوسن الان که قائم شده، این نمیتونه قیام در حال قرائت رو بیارد. از این طرفه قیام در حال قرائت رو بیارد، چون امر به قرائت ساقط شده. دوباره قرائت بخوانی، اون قرائتی که ظرف قیامه اون نیست، قرائتی که ظرف قیامه قرائتیه که امرش باقیه، این قرائت به درد نمیخوره. پس باید بگیم نماز باطل، لا تعاد میگه صحیح. اینو تصحیح بکنید. و اما بنابر شرطیت، این را دیروز دیگه آخر بحث بود نشد درست توضیح بدیم، اشتباه گفتیم. اما بنابر شرطیت ما این مبنای مشهور را که مرحوم صاحب جوارم قبول کرده، مرحوم آخوندم تو ذهنم اینه مشهوره، اینه تتبع بکنید. مبنای مشهوره که رفع النسیان همون کاری را میکنه که لا تعاد الصلات میکنه. رفع النسیان ذمش به ادله اولیه نتیجه میدهد که چه اجزا چه ارزم به خدمت شما شرایط، همه اینا ذکری هستن الا اون پنجتا. اون پنجتا همونطور که مخصص لا تعاده مخصص رفعم هست، رفع النسیان، الا اون پنجتا. پنجتا که اینجا نیستن. رفع النسیان میگه که شما یاد درف قیام مقارن قرائت، رفع النسیان، این جزئیت ندارد در حال نسیان. پس نمازی را که آورده ای بدون قیام منسی صحیح هست. ما با حدیث رفع نسیان میگیم فرقی بین دوتا صورت نیست. اون یکی اولی هم رفع نسیان داره هم لا تعاد داره، این دومی فقط حدیث رفع نسیان داره که ذمش به ادله اولیه نتیجه میده تخصیص اجزا و شرایط را به حال ذکر. ولو رفع النسیان ربطی به تدارک نداره، اصلا میگه که اونی را که فراموش کرده ای، اونی را که فراموش کرده ای اون جزئیت نداره، شرطیت نداره، یه قابل تدارک نیست هر اینا. ببخشید چرا خونده نه قرائت را خونده در کل قرائت را خونده در امتثال به اصطلاح امر به قرائت را آورده، ذم حدیث رفت امر به قرائت ذمش القاء شرطیت، پس اونی که واجبه آورده دیگه ذمش به عیبی نداره. اگر کسی گفت که اون ترتیب اون در ترتیب شرطی ترتیب اینجا ساقطه، بعد از چون در رکعت حمد واجبه، اول اگر گفتیم سوره واجبه باید اول حمد باشه بعد سوره، ترتیب ریادتون رفته بعد از سوره حمد را بخوانید. حمد در رکعت واجبه، اون ترتیبه، من در حال رکعتم هنوز که خواب. اینه که با حدیث رفع نسیان میشه هر دو صورت را درست بخونید. یه تأمری بکنید که تبدیل امتثال آن اونای مبانی اصولی میگم واجبه بیاره یا نه، بابا با بس واجبه، میگم واجب نیست، تبدیل امتثال میگه فوقش میگه میتونی یک فرد دیگه بیاری، میتونی غیر از اینه که عنوان تبدیل امتثال نه ربط نه، میگم لاتعاد مجال نداره. در ذیل این مسئله مرحوم سید فرمود که احوت، این کلمه احوت، ولا یجب استعناف القراءه، لازم نیست استعناف قرائت، لازم نیست بنا، چون گفت ازهر، ازهر اینه که واجب آخریه، شرطیت نیست. چون بذار تمام شون، لا یجب استعناف القراءه لکن، احتیاط مستحب کرده، لکن الاحود الاستعناف قائما. این که گفته احتیاط برخی بلند شد از سر نوع قرائت را بخواند قائما، احتیاطا بخواند، خود تو معنای احتیاط افتاده، یعنی به قصد جزئیت نخواند. احوت احتیاطه، خوب بود میگفت به قصد القربت المطلقه، حالا ایرم نه که بعضیا گفتن رجاءن، ولی لزومی هم نداره، در شکم خود احتیاط هست. احوت استعنافه، استعناف احوتی اینه که اون را شما به قصد قربت مطلقه بیاری، اون را به قصد رجا بیاری، نه به قصد جزئیت. قصد جزئیت خلاف احتیاط، شبهه زیاده داره. نه این احوت، بعضی هم تعلیقه زدن این احوت را به نیت مطلقه، قربت مطلقه نیازی نیست، در شکم احوت این نکته خوابیده، تمام شد این مسئله. قران حالا یعنی یک نوع خلاف احتیاط اونن، رجاءن عیبی نداره. نه قران که حرام نیست، مبطل نیست، نه قران هم که میگن در جایی که اون اولی را احراز کردی، تازه بعضی ها میگن مبطل حرامه، خیلی ها میگن مکروهه، قران در نماز فریضه مکروهه، اون در جایی که اون اولی صحیح احراز کرده باشه، قدر متیقنش اونجاست. نه این احتیاط هست، همین رجاء مطلق درسته. اما حمد و سوره، حمد و سوره که مثل قرآن، من قصد جزئیات که نمی کنم، به رجای این که اگر اونها جز نبودن اینها جز بشون، قرآن صورت نمی گیرن. مسئله سوم، المراد من کون، خب مرحوم سید که قیام را چند قسم کرده داره خصوصیات چه بیان می کنه. قیام رکنی را خصوصیاتش بیان کرد، قیام واجب را خصوصیاتش بیان کرد، حالا قیام مستحب. المراد من کون القیام مستحبن حال القنوت، ای که میگن قیام مستحب حال القنوت، این مستحبش مثل نماز نافله مستحب نیست. این مستحبش گفتیم مستحبه میتونی ترکش بکنی، اما به ترک قنوت، وگرنه قیام واجب عند القنوت، وجوب شرطی داره. اگر گفتن که آیه وزنون مستحبه در نماز قفیله، یعنی میتونی نماز قفیله نخوانی، ای آیه هم نخوانی، نه این که نماز قفیله رو بخونی یا آیه رو نخونی، نه، این استحباب مراد نیست. مستحب اینجا مراد اینه، المراد من کون القیام مستحبن، مهم اینه که قیام مستحب به حال القنود، یعنی نشستم عیب نداره قیام قنود، ولی مستحب قائمن، میگه نه مراد این نیست. المراد من کون القیام مستحبن حال القنود انهو یجوز و ترکه به ترکهی، لا انه یجوز الاتیان بالقنود جالسن عمدن، نه، بحث سر اینه که آیا قنود بدون قیام مشروع یا مشروع نیست. قیام بایدیه عند القنود، وجوب شرطی داره یا نداره؟ سید میگه بله وجوب شرطی داره. مرحوم سید فرموده که لا انه یجوز الاتیان بالقنود جالسا عمدا، لکن نقل عن بعض العلماء جواز اتیانی جالسا، بعضی هم همینطور گفتن، گفتن نه قنود مستحب به درش قیام، جالسا هم مشروعه، و ان القیام مستحب فی لا شرط، میگه این نیست. تمامش بکنم، قنود، حالا میرسیم دیگه، قنود در بحث قنود میرسیم. قنود دعای بعضیا میگن رفعیت مقومش هست، بعضیا میگن نه، حالا میگم یه خورده صبر کن میگم. و علی ما ذکرنا، معلوم فتوای سید شرطیت، میگه علی ما ذکرنا، چون گفت مراد من کون القیام مستحبا حال القنود انه یجوز، لا انه یجوز الاتیان بالقنود جالسا، با این فهمان که قنود جالسا مشروع نیست، و علی ما ذکرنا که شرطه قنود جلوسا مشروع نیست، فلو اتابی جالسا، حالا نشست عمدن نشست، گفت رو صندلی بشینیم قنوت بخوانیم، مفصل تر بخوانیم، گفته فلو اتا بی جالسن عمدن لم یعته به وظیفت مستحب را که نیاورده، مستحب مشروط به این بود که قیام داشته باشه، بلکه بالاتر، بل تبطل صلاته لزیاده، نمازشم باطله. خیلی گنده صحبت کرده، تبطل صلاته، خیلی تعلیقه زدن اگر نگاه کرده باشید. خب دو تا مرحله بحثه، یه مرحله بحث اینه که آیا قنوت جلوسن لمن یتمکن من القیام، آیا قنوت جالسن مشروعیت داره، مستحب هست یا نه؟ به عنوان مستحب میشه بیارید یا نه؟ به عنوان دعای مطلق بحث نداریم، نه، بعد از اتمام قرائت رکعت ثانیه مستحب، عنوان خاص، این دعا استحباب خاص داشته باشد، آیا مشروعیت داره یا نه؟ سید گفته مشروعیت نداره. مرحوم آقای حکیم و آقای خویی اینجا اختلاف دارن، مرحوم آقای خویی فرموده که مشروعیت نداره وفاقاً لسید. مضافاً بین که اجماع داریم، اجماع بر اینه که مشروعیت قنوت برای آدم صحیح اندل قیامه است، مضافاً به اجماع اولاً مقتضای اطلاقات باب قنوت، اونجا در باب اول باب قنوت روایات کثیره آورده است. در کثیری از اون روایات داره که یقرع ثم یقنط ثم یرکع، به ذهن میزنه که این قنوتی را که تشریع کرده در حال قیام یقرع. اگر بعضی روایاتش پیدا کنید بخونه، چند روایته، ثم یقنط ثم یرکع، خطاب به قائم، به قائم میگه، کسی که قاریه، اون کسی که قائمه به اون قائم در همون حال قیام خطاب میکنه، یقرع ثم یقنط ثم یرکع. اگرم جالس نماز میخونه به جالس در حال جلوس خطاب میکنه. این حالا بعدن بخونید، نه قبل رکوع، در بعضی جا داره بعدن. حالا سمن بعد، حالا خیلی فرق نمی کنه. سمن تو ذهنم چند روایت، آره گفتم، نه بعضیش هم سمن روایت زیاده، نگاش بکنید. میگم خطاب به همون قاری، به همون حالتی که داره، اگر در حال قیام داره قرائت میکنه به همون میگن که فهم عرفی، که همینو میگه فهم عرفی، خطاب به قنوت بعد القرائه قبل از رکوع، خطاب به قائمه، در صحیح خطاب به قائمه، در مریض خطاب به جالسه. نه نه، خب یه چیز بالاتری، مرحوم آقای خوی یه چیز بالاتری رو ادعا میکنه، میگه که پس اگر بنشینه مشروع نیست. نهی نکرده، بهم ظهور خطاب اولیه کشف میکنه عدم مشروعیت جالسن را، ولیکن نمیشه این ظهور، باورمون نمیشه این ظهور در تعین داشته باشه. درسته خطاب به همون قائمه، ولی خب از بابی که حالت طبیعی دیگه، نه اینکه قیام با قائم گفتن، نه اینکه قیام پس شرطه. نه نه، حالا میرسیم، نه با این دلیل، نه با این روایات نمیتونیم نفی بکنیم مشروعیت قنوت جلوسی را. شک باقیه، شک داریم مشروع یا نه، اون میرسیم عند شک چه باید کرد. با این روایت اثبات بکنیم که مشروع نیست قنوت جلوسی، چون به قائم گفته وقنوت، نه این صافش اینه که اون براعت وقت میاد نگه شرطیت ندار، میرسیم. این حجت باشه بر این که حجت با این فرق میکنه که بیگه اقنوت از قم عند القنوت، ما دنبال اینجور مدلولی هستیم، قم عند القنوت شرطیت رو بیان کنه، استفاده شرطیت از این بیان انصافش اینه که مشکله. خب عیبی نداره برای قائم جعل کردم، برای جاله بنشینم، برای اونم شاد واقعا جعل شده، برای این جعل کرده که انحصار را نمیرسانه که نه. ببینید شما اگر به لفظ بیاره زارش تعینه، اما به شخص گفته، به شخص گفت. ما در رکوک میگفتیم یک چیز دیگه، زمیمه میکردیم، میگفتیم خضوع، یک چیز مجردی که به شخص بگوید، پس شرطیت مشکل استفاده. حالا دیگه این استظهار مرحوم آقای خویی، البته آقای خویی هم ظاهرا میگه مضافن بون اطلاقات، خیلی دلش اون اطلاقات نیست، عبارتش چیه؟ نه مهمش موثقه پیشش میگه. آره اون موثقه رو میخونیم، اون بیان دومه. میگه علاوه از این روایات دلیل بر شرطیت موثقه است. اینجور فرموده و یمکن الاستدلال علیه مضافن، خودش گفته بابا مضافن الاخبار به موثقه عمار، ایره مضاف آورده، معمولا اونی که مضاف میارن محکم نیست، مضافن به اطلاقات موثقه عمار. خب حالا تعیین محلش نگفته عند القیام، میگه اونایی که تعیین میکنن محلش را میگه بعد القراءه قبل الرکوع، یعنی عند القیام محل را که تعیین کرده، اما از اون محل ما قیام را بفهمیم این مضافنه. آره خب بگذاریم این مضافنه، خودشم ملتفت بوده خیلی، نه به ذهنیات آقای خویم نمیخوره که روی جستا اعتماد کنه. مهم پیششی موثقه اماره، گفتم مضافن به این موثقه امار که در موثقه امار فرمود ان ذکره و قد احوا الرکوع، یادش آمد که قنوت رو یادش رفته بود، یک کم خم شد یادش آمد. از اوقات همینطور میشه، تا هم خم بشیم، یک کم خم بشیم، یادمون میاد بابا قنوت رو نخوندیم. ان ذکره و قد احوا الی الرکوع قبل ان یزع یدیه علی الرکبتین، احوا الی الرکوع قبل ان یزع یدیه علی الرکبتین، معلوم میشه که رکوع همون وضع علی الرکبتینه، نه که خود احوا جزش باشه. احوا الی الرکوع قبل ان یزع یدیه علی الرکبتین، حضرت فرمود اگر یاد شمد فلیرجع قائما ولیقنط، برگرده قائما ولیقنط ثم یرکع، گفته برگرده قائما، پس معلوم میشه شرط مشروعیت قنوت قیام، فلیرجع قائما ولیقنط، ظاهرش تعین قیام. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، گفته نه این موثقه هم ظهور در شرطیت نداره، این که میگه فلیرجع قائما میخواد نفی کنه حالت انحنا را، میخواد بگه در حالت انحنا قنوت نخواند، نمیخواد بگه که جالسا نخواند. فلیقنط فلیرجع قائما ولیقنط، این نفی میکنه انحنا را، میگه باید انتصاب داشته باشی، ولیرجع قائما، قائما حالت انتصابی پیدا بکنی، در حالت انحنایی قنوت نخوان. این نفی نمیکنه حالت جلوسی هم جایز باشه قنوت خوندن. فلیرج قائما ولیقنوت گفته ای دلالتی بر شرطیت قیام نداره. ظاهرا تعلیق نزده آقای حکیم، یا چرا؟ همون اجماع را قبول میکنه، اجماع داریم که شرطش، و همون اجماع فتوا میده، ولی میگه این روایت دلالتی نداره. خب ملاحظه کنید ببینید روایت حق با آقای خوییه که میگه دلالت داره، یا مرحوم آقای حکیم که میگه دلالت نداره.